سلام به دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به اتاق درمان. من محمد بهشتیان هستم و توی این اپیزود میخوام درباره یه سری سوالات پرتکراری که از من درباره هیپنوتیزم پرسیده شده پاسخ بدم. اگه اپیزودهای قبلی رو گوش کرده باشید میدونید که من 4 تا اپیزود به صورت خیلی مفصل درباره هیپنوتیزم صحبت کردم. بالای فکر میکنم 2 ساعت شده باشه اون چند تا اپیزود و همه ی جنبه‌های مختلف هیپنوتیزم اونجا بررسی کردم. اما اینجا میخوام توی اپیزود کوتاه یه سری سوالات پرتکراری که شماها درباره هیپنوتیزم پرسیدید رو پاسخ بدم و شما پاسختون رو به صورت سریع بگیرید. اگه دوست دارید مفصل‌تر درباره این سوالا بدونید، خب من توصیه میکنم برید و اون 4 تا اپیزود اول از 1 تا 4 رو گوش کنید. بریم سراغ سوالات. سوال اول اینه که هیپنوتیزم واقعی چیه؟ این شایع ترین سوالیه که من میشنوم. خیلی ها فکر میکنن در هیپنوتیزم واقعی هوشیاری و آگاهی وجود نداره، نه صدایی میشنون نه چیزی حس میکنن. این یعنی هیپنوتیزم. این بزرگترین اشتباهیه که در مورد هیپنوتیزم وجود داره. شما وقتی هیپنوتیزم میشید نسبت به محیط آگاهی دارید، قرار نیست چیزی رو نشنوید. نسبت به محیط آگاهی داری، صداها رو میشنوید، حس میکنید و همه حواس شما فعاله. سوالی که بعد از این معمولا مطرح میکنن مراجعه اینه که پس اون چیزی که من توی یوتیوب دیدم پس چیه؟ که طرف انگار بیهوش شده. چند تا دلیل داره اون چیزی که شما دیدید. 1.5% افراد یه استعداد ویژه‌ای توی هیپنوتیزم دارن، یعنی اونها هیپنوتیزم، خلسه هیپنوتیزمشون خیلی عمیق میشه. اون 5% میتونن در حالت خلسه هیپنوتیزمی آگاهی محیطشون کم یا حتی صفر بشه، اما اینا تعدادشون خیلی کمه. یادمون باشه 5% افرادن. ما معمولاً قواعدمون رو بر اساس اکثریت میذاریم. شما یه معلم ریاضی رو تصور بکنید، یه دونه نابغه تو کلاسش شاید باشه. مدل تدریسش رو باید بذاره بر اساس اون دانش آموز نابغش یا اون 40 تا دانش آموز عادیش. خب بدیهیه که باید برای اون 40 تا تدریس کنه. اما یادمون باشه شما اگه میخواید چیزی رو نمایش بدید، اون استثناءه رو نمایش میدید. پس چیزی که شما توی فضای مجازی میبینید اگه واقعی باشه، تازه اون 5% است، اون نابغه است. اما یادمون باشه ما 95% آدم ها اینطوری نیستن. پس این شد نکته اول. بعضی ها استعداد ویژه تو هیپنوتیزم دارن. استعداد ویژه گفتم ربطی به هیپنوتیزور نداره. دوباره این یکی دیگه از اشتباهاتیه که خیلی ها میکنن. هیچ معلمی نمیتونه یه دانش آموز نابغه کنه، اما یه معلم خوب میتونه به یه دانش آموز نابغه خوب درس بده. این دوتا رو اشتباه نکنیم. خیلی مراجعه ها فکر میکنن که اون استعداده رو که نمیدونن استعداده رو یه هیپنوتیزور میتونه براشون ایجاد بکنه. نه، چنین چیزی نیست. این یه چیز ذاتیه، شما دارید یا ندارید. مفصل تو اپیزود تو توضیح دادم اینو، لطفاً اونجا برید گوش کنید. این نکته اول. پس چیزی که شما توی فضای مجازی میبینید یکیش اینه. دو، میتونه نمایشی و دروغ باشه. نمایشی و دروغ یعنی این چیزی که شما اونجا دارید میبینید یه نمایشیه که 2 نفر، هیپنوتیزور و سوژه یا هیپنوتیز شونده، دارن اجرا میکنن برای نمایش و معلوم نیست چقدر واقعی باشه. پس اینم شد دلیل دوم. سوال بعدی که مطرح میشه اینه که آیا هیپنوتیزور میتونه منو به هر کاری که دلش میخواد وادار کنه؟ پاسخ قطعیش اینه که نه. شما هر کاری رو که نخواید به هیچ عنوان انجام نمیدید، حتی صحبت درباره یه خاطره. یادمون باشه شما تو خلسه هیپنوتیزمی هم آگاهی دارید هم اراده. حتی در حد یک بیان خاطره شما تو حالت خلسه میتونید بگید من نمیخوام این خاطره رو بگم. پس فکر نکنید که توی خلسه هیپنوتیزور میتونه هر کاری که بخواد شما انجام میدید مگر یه بخش از وجودتون بخواد. دوباره سوال مطرح میشه، پس من توی اینترنت دیدم که یه سری آدم رو هیپنوتیز کردن، بعدش چند تاشون صدای مرغ و خروس در میوردن، این دیگه چیه؟ میدونید چرا؟ ببینید اینا داوطلب هیپنوتیز شدن. توی هیپنوتیزم نمایشی یه سری آدم ها رو داوطلب میکنن، میگن کی میخواد بیاد، یا انتخاب میکنن، یا کسی که میخواد بیاد متمایل به این نمایش. ببینید خودش میدونه که میاد و یه سری خواسته های غیر معمول داره، پس یه بخش از وجودش میخواد که صدای مرغ در بیاره، چیز ممنوعه نیست. اما مطمئن باشید از همون آدم اگه یه چیزی خواسته بشه که برخلاف خواسته واقعی خودش باشه، اون وقت مقاومت میکنه. فراموش نکنیم ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم، برخی کشورها روز سر کار رفتن بدون لباسه، یعنی لخت مادرزاد پا میشه میره سر کار. پس برای اونها اون چارچوبای ذهنی فرق میکنه. تو اون چارچوب خب بگه صدای مرغم در بیار در میاره، بگه لباست هم در بیار در میاره، چون تو چارچوب اون پذیرفته است. اما هر کسی بر اساس چارچوبای خودش هر چیزی رو که نخواد مطمئناً بیان نمی‌کنه. هفته ای نیستش که یه نفر به همکار من که وقتا رو تنظیم می‌کنه پیام نده که من می‌خوام پارتنرم رو بیارم ببینم که چه خیانت‌هایی به من کرده. فکر می‌کنن تو حالت خلسه هیپنوتیزمی خود به خود اینا بیان میشه. نه، فرد تا نخواد هیچ چیزی رو بیان نمی‌کنه، کاری رو که نخواد انجام نمیده. پس اراده کاملا در خلسه هیپنوتیزمی هست. اپیزود 2 رو مفصل‌تر اگه دوست داشتید توضیح دادم، برید گوش کنید. از کجا بفهمم استعداد هیپنوتیز شدن دارم؟ ببینید عموم مردم استعداد متوسطی برای هیپنوتیز شدن دارن. اون 5% رو بذاریم کنار که استعداد ویژه دارن، یه 5% هم این طرف هستن که اصلا استعداد ندارن، اینها رو کاری نداریم چون حداقلن. اما اکثر افراد وارد خلسه هیپنوتیزمی میشن، از خفیف تا متوسط. و یه نکته خوشحال کننده بگم براتون، این رو دوباره خیلی از مراجعان نمیدونن، برای روان درمانی ما اصلا اون 5% بالا رو نیاز نداریم، خلسه های خیلی عمیق نمیخوایم. تمام پژوهش هایی که درباره کاربرد های هیپنوتیزم انجام شده با افرادیه که خلسه سبک و متوسط دارن. پس تمام تکنیک های روان درمانی توسعه فردی که شما از هیپنوتیزم انتظار دارید یه خلسه معمولی میخواد، همونی که شما استعدادش دارید به احتمال 90%. پس اصلا دغدغه نداشته باشید. تمام اون ویدیوها و چیزهایی هم که تو فضای مجازی دیدید رو بریزید دور. شما با یه خلسه متوسط و سبک به همه ی هدفهای درمانی میرسید. اما باز هم گفتم اون باور غلطه رو اول باید بذارید کنار که هیپنوتیزم واقعی یه چیزیه که من بیهوش بشم، صداها رو نشنوم، برم توی عالم دیگه‌ای، بعد برگردم ببینم یه تغییری کردم. سوال بعدی اینه که آیا درمان یا تغییر فوری با کمک هیپنوتیزم امکان پذیره؟ پاسخ قطعیش اینه که نه. یه بار دیگه میگم پاسخ قطعیش اینه نه. شما درمان برق‌آسا به کمک هیپنوتیزم نمیتونید بکنید تو مشکلات جدی. یه چیز سطحی رو میشه توی جلسه درمان کرد، بله، یه فوبیای ساده. ببینید مثلا ریچارد بندلر تو کتابش هم اشاره کرده، ویدیو هم ازش هست تو یوتیوب ببینید، مثلا تو یه جلسه فوبیای فرد رو حل کرده. آخه اون که اصلا مسئله ای نیست، اون یه کاریه که آب خوردنه، حالا یه جلسه درمان شده. فوبیا یکی از اختلالات ساده روانشناختیه، چیز جدی نیست. اما اختلالات پیچیده تر که اونها اصلا به ذهنشون خطور نمیکنه که چقدر پیچیده است، اونها رو فکر نکنید در کوتاه مدت میشه حل کرد. وسواس‌های پیچیده، استراب اجتماعی که سالهاست مزمن شده و خیلی مسائل دیگه. پس پاسخ خلاصه من به این سوال اینه، مشکلات جدی روانشناختی، مشکلات مزمن رو به هیچ عنوان توی یک جلسه نمیشه درمان کرد. اینا توی ذهنتون داشته باشید. هر کسی غیر از این بهتون گفت داره بهتون دروغ میگه یا یه حرف غیر علمی میزنه، یا دروغ داره میگه یا هیپنوتیزم و اختلالات روانشناختی رو نمیشناسه، مغز رو نمیشناسه. شک نکنید یکی از این دو حالت. پس هیپنوتیزم کمک کننده است، اما بهتر و سریعتر میکنه فرایند درمان شما رو، اما معجزه آسا کوتاهش نمیکنه. سوال بعدی اینه که میتونم بدون رضایت من هیپنوتیز کنن؟ پاسخش این نه. اگه شما خواستی نداشته باشید قطعا هیپنوتیز نمیشید، باید با هیپنوتیزور همکاری بکنید. ممکنه هیپنوتیز بشم اما دیگه بیدار نشم؟ نه، اصلا چنین چیزی معنی نمیده که شما هیپنوتیز نشید، هیپنوتیز بشید و بیدار نشید. ساده ترین کار در هیپنوتیز بیدار کردنه. به سادگی آب خوردن میشه بیدار شد. حتی اگه هیپنوتیزور هم نباشه شما خودتون میتونید به سادگی خودتون رو بیدار بکنید. بعد از هیپنوتیز اتفاقات که تو جلسه افتاده یادم میمونه؟ بله، برای 95% افراد کاملا یادشونه. تو اون 5% هم یادشون هست، مگر اینکه یه اقدامات درمانی دیگه ای هیپنوتیزور انجام بده که فرایند جلسه تو ذهنش نمونه، اما برای 95% کاملا توی ذهنشون هست. سوال بعدی که پرسیده شده اینه که هیپنوتیز برای چه مشکلاتی قابل کار برده؟ خیلی خیلی زیاده، توی سایت مفصل لیست مشکلاتو گفتم، توی اپیزود 4 هم همینطور. خلاصش اینه، تمام مشکلاتی که شما براش به تراپیست مراجعه میکنید، هیپنوتیزم میتونه فرایند درمان شما رو بهتر و سریعتر بکنه. پژوهش‌ها نشون دادن شما فوبی داری، استراب اجتماعی داری، وسواس داری، هر مشکلی، میری تراپی، هیپنوتیز درمانی به علاوه یا اون روش تراپی شما اثر بخشی درمان شما رو بهتر و سریع‌تر میکنه. پس یه جمله مشخصه، اونم اینه که هیپنوتیزم رو باید یک روان درمانگر براتون انجام بده، وگرنه در حد تلقینه. مراجعه به من میگفت رفته پیش یه هیپنوتیزور که ظاهرا روانشناس هم بوده، اما خیلی عجیب تو جلسه فقط بهش تلقین میکرده که افکارتو بنداز زیر پات لهشون کن و فکر کرده به همین سادگی افکار وسواسی از بین میره. واقعا من تعجب میکنم، یعنی اینقدر وسواس ساده میبینی؟ فکر میکنی با همین تلقین تمام میشه وسواسش؟ پس برای تمام مشکلات کاربرد داره، چه توسعه فردی، چه اختلالات روانشناختی، و اما اثر درمان رو بهتر میکنه. آیا کسی هم هست هیپنوتیز نتونه بشه؟ تقریبا همه میتونن بشن، مگر مثلا کسایی که اختلال اسکیزوفرنی دارن یا دو قطبی در فاز شیدایی دارن، یعنی ارتباطشون آدمهایی که با واقعیت قطع شده، خب بدیهیه که هیپنوتیز نمیتونن بشن. یا کسایی که استراب شدید دارن بهتره خود هیپنوتیز نه، هیپنوتیز شدن مشکلی نداره، اما یه درمانگر کم تجربه هیپنوتیز میکنه این فرد رو، روبروش میکنه با استرابهاش و خب استراب شدیدتر میشه. برای همینه که میگم هیپنوتیزور حتما باید یه درمانگر با تجربه باشه. خود هیپنوتیز هیچ گونه ضرری نداره، اما اون کاری که تو هیپنوتیزم میشه تو جلسه درمانم همینه. بدون هیپنوتیزم من نمیتونم بی‌محابا مراجعه با استراپاش روبرو بکنم، حالش خیلی بد میشه. تو اپیزود 4 مفصل درباره اینا توضیح دادم، دوست داشتید اونجا برید گوش کنید. آیا هیپنوتیزم جای دارو رو میتونه بگیره؟ دوباره اون باوریه که خیلی ها فکر میکنن هیپنوتیزم مثل یه معجزه است، میتونه همه مشکلات رو حل کنه، جایگزین همه چیز بشه. اصلا جواب کلی این سوال نداره. یه سری افراد هستن الان دارن دارو درمانی میکنن، بعد از روان درمانی، دارم میگم روان درمانی نه هیپنوتیزم درمانی، روان درمانی منظورم همه روش های درمان، همچنین هیپنوتیزم درمانی، همه کارها رو میکنیم، شاید دیگه نیاز نباشه دارو مصرف کنه، اما برخی لزوماً نمیتونیم بگیم شاید نیاز به مصرف دارو داشته باشه. پس پاسخ کلی این سوال نداره، بستگی به نوع شدت مشکل و تاریخچه فرد داره. و سوال بهتر اینه، آیا روان درمانی میتونه باعث بشه من دارو رو بذارم کنار؟ تو خیلی افراد بله، و یادمون باشه همیشه گفتیم هیپنوتیزم به روان درمانی اضافه میشه. اینا شایع ترین سوالاتی بود که درباره هیپنوتیزم پرسیده شده. اگه بازم سوالی هست که به ذهن شما میاد و توی این اپیزود و 4 تا اپیزود اولی که من به صورت مفصل درباره هیپنوتیزم ضبط کردم و پاسخش رو پیدا نکردید، توی کامنت ها لطفاً بپرسید، من حتما پاسخ میدم. امیدوارم که خوب و خوش باشید، مراقب خودتون باشید، تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.